بسم الله الرحمن الرحیم.
در انسان یک علاقه به علم و دانش هست و از امتیازات بشر بر بسیاری از موجودات دیگه اینه که اهل علم و دانشه و میتونه با فکر و اندیشه خودش حقایق عالم را و جهان را بشناسه و با این شناختن خودش در زندگی خودش تغییر و تحول ایجاد بکنه. این از خصوصیات بشره و هیچ وقت از بشر جدا نمیشه. در انسان این خصوصیت وجود داره، اما در مکتب‌های مختلف و ادیان مختلف نسبت به این ویژگی انسان و خصوصیت علم آموزی و فرا گرفتن دانش توجه‌های مختلف شده. بعضی از مکاتب یا ادیان توجهی اصلاً به جنبه علم و شناختن انسان و آگاهی انسان ندارد، یا گاهی بعضی از کنم که جریان ها یا افرادی پیدا می شدن در تاریخ که روی علم و فرا گرفتن علوم خیلی توجه نداشتن. گاهی هم خب در ادیان مطرح بوده مسئله علم، ولی نه زیاد. اونا رو ما کارش نداریم، حالا صحبت مکاتب و ادیان دیگه نیست. در اسلام یکی از امتیازات دین مبین اسلام اینه که روی علم و آموزش بشر عنایت داره اسلام و تأکید داره که بشر باید علم و دانش را کسب بکنه. البته یه نکته اسلام اینجا داره که این رو قبلن باید بهش اشاره کرد، و اون نکته اینه که اختصاص به علم فقط هم نداره، هر چیزی در این دنیا اسلام این نکته رو در برش داره، و اون این است که نباید علم را یا هر عرض کنم متاع دنیوی دیگری را، ثروت را، مقام را و من جمله علم را نباید بهش اصالت داد و در مقابل خدا تکیه بر علم کرد. این کار درستی نیست. در آیه شریفه داره که حتی اذا جاءتهم الرسل فرحوا بما عندهم من العلم. یکی از بدیهای امم سابقه در مقابل پیامبرانشون این مشماره قرآن میگه اینا مردمی بودن که وقتی که انبیا به اونها مبعوث شدند و انبیا به طرف اونها اومدند و پیام خدا را به اونها ابلاغ کردند، اونها گفتن ما خودمون علم داریم، خودمون آگاهی داریم، خودمون نمیدونم دانش داریم، علوم داریم، کار پیغمبر نداریم علیاذ بالله. این رو قرآن خیلی روش مذمت میکنه که وقتی که پیغمبری آمده برای هدایت مردمی، مردم مقابل اون پیغمبر تکیه به علم خودشون بکنن. این استکباره و ایستادن مقابل انبیا و وحی. هر چیزی در دست انسان وسیله‌ای بشه برای مقابله با دین و گوش نکردن پیام انبیا و ایستادن در مقابل پیام انبیا، هر چی باشه این محکومه در نظر اسلام. همونطور که اون کسانی که تمکن مالی و اقتصادی داشتن و برای خودشون عرض کنم که اموال و ثروت‌های زیادی را به هم زده بودن، وقتی که انبیا اعزام می شدن، وقتی که مکلف می شدن که به حقوق واجب خودشون باید عمل بکنن، باید عرض کنم که بر طبق دستورات الهی عمل بکنن، اینا روی علم خودشون، روی مال خودشون تأکید کردن و تکیه کردن. گفتن مال ما برای ما کافیه، ما با مالمون سعادت برای خودمون کسب میکنیم. یهودی اینجور بودن در مقابل انبیا، اعتماد و تکیهشون بر مالشون بود، بر ثروت اقتصادیشون بود. ما همه چیز داریم، نیازی به انبیا نداریم. و در قرآن چندین داستان و در موارد متعدد این مسئله بهش اشاره شده که بله، بودن کسانی وقتی که پیغمبری به اونها مبعوث می شده به خاطر اون استغنایی که به مال داشتن، احساس بی‌نیازی بهشون می داده. پول داشته، عرض کنم که کاخ داشته، ثروت داشته، کارخونه داشته، اقتصاد قوی داشته، وقتی که ولی از اولیای الهی یا پیامبری از پیامبران الهی مبعوث می شده و قهرن وقتی که مبعوث میشه با اونام حرف داره، میگه باید این حقوق رو بدید، اینجور عمل بکنید، اونجور عمل بکنید، اینا با اعتماد بر مال خودشون، بر ثروت خودشون، بر مکنت اقتصادی خودشون مقابل انبیا ایستادن. این استغنایی بوده که استغنای کاذبی بوده که به واسطه او جلو انبیا می ایستادن. این چیز محکومی از نظر قرآن. همینطور که قرآن از نظر ایستادن مقابل انبیا با تکیه بر تمکن و ثروت و اقتصاد و پیشرفت محکوم میکنه، همینطور کسی که علم داره و علمش رو مقابل انبیا میخواد قرار بده، با اعتماد و تکیه بر علم خودش میخواد مقابل پیامبران و وحی بیسته، اونم رو قرآن محکوم میکنه. هیچ تفاوتی نداره. همینجور که حساب بکنیم مال و علم خیلی فرق داره. علم خیلی ارزنده تر است. اون کلمات حضرت امیرم آمده که مال با بخششش کم میشه ولی علم هرچه پخشش بکنی بیشتر میشه و فرقای دیگه که تو اون روایات آمده. فرق دارن اینا با هم. علم ارزنده تره از چیزای کاملا مادی. اما اگر فرقی نمیکنه چه علم چه مال، هر یک از اینها اگر مقابل تکلیف الهی بیسته، مقابل دستورات وحی بیسته، اون محکومه بیارزش و از نظر قرآن وسیله خسارت و شقاوت انسانه. حتی اذا جاءتهم الرسل فرحوا بما عندهم من العلم، وقتی که پیامبران میادن حرف میزدن میگفتن ما علم داریم، نیازی به شما نداریم. همینی که امروز دنیای استکبار این رقم حالتی داره، همینی که در قرآن آمده. اینا جوامع غربی و جوامع به اصطلاح پیشرفته مادی امروز، اینا گوششون بدهکار معنویت و تکلیفات الهی نیست، گوششون بدهکار وحی نیست و حرفشون اینه که ما اعتمادمون بر مالمونه. ما کارخونه های پیشرفته داریم، ما اقتصاد پیشرفته داریم و علوم پیشرفته داریم و بر اساس این علوم مثلا آسمان را تسخیر کردیم، نمیدونم چه ساختیم چه ساختیم، اینا همه اینا رو مقابل وحی که قرار میدن همش بیارزش، هیچ ارزشی نداره. هر چیزی که بشر بشه اصالت بده به جوری که مقابل انبیا بخواد علمش بکنه، مقابل دین و وحی بخواد اعتماد بر او بکنه، این وسیله شقاوت انسان و خسارت انسان محکوم و مطلوبه. این یک نکته ای که در همه امور بشر وجود داره. هر چیزی جز خدا موجب احساس بی‌نیازی بشر بشه، آدم تکیه میکنه بر او مقابل وحی و مقابل دستورات دین با او بیسته، اون بی‌ارزشه و باعث شقاوت خودشه و خسارت دنیا و آخرتش. این نکته که در مورد علم هم هست. اما اگر علم و دانش از این حالتی که مقابل وحی بخواد بیسته بیاد بیرون، به اسمی که حالا چند کلمه چیزی بلده دیگه مثلا براش مسجد ارزش نداشته باشی، چون درس خونده، نمیدونم عبادت رو عرض کنم که دستورات الهی براش کوچک باشه، معاذ الله سبک باشه، این چیز بی ارزشیست و منفوره و مطرود اسلامه. اما اگر اینجور نباشه، اینجاست که اون وقت اسلام برای علم خیلی اهمیت قائله و در میان ادیان گذشته الهی و مکاتب دیگر مادی اسلام یک ارزش فوق العاده روی علم، آموزش، سواد، یاد داشتن، عرض کنم که قدرت بر فراگیری چه امور دینی که اون خیلی مهمه و وظیفه انسانه و چه حتی امور دنیوی، این برای اسلام مهمه. در آیات و روایات تأکیدات و سفارش های وسیع و گستردهی روی تشویق و تحریص مردم به فراگیری و دانش آموزی شده که این رو برای شما شنیدید که قرآن رو از کنم که خود قرآن روی علم، دانش و قدرت فکری و بشر و بعد روایات خوب روشنه و زیاد شواهد و نمونه هایی داره که اسلام روش تأکید داره، هم بر علم و هم بر تعلیم و تربیت. یعنی این که باید عنایت باشه روی این که جامعه اسلامی همه افرادش، خانواده و عرض کنم که جامعه روی رشد علمی جا افراد خودشون، بچه های خودشون و تقویت علمی اونها باید عنایت داشته باشن و حساس باشن و مسئولیت دارن که از نظر علمی جامعه را قوی بکنن. این در دستورات روایات و نقل های ما وجود داره. از نظر سیره پیغمبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله و ائمه و اصولا تاریخ اسلام، این از افتخارات و ویژگی های مهم تاریخ اسلامه که اسلام در دوران کوتاهی تحولات علمی بزرگی در دنیا به وجود آورد، حتی رو علوم مادی علاوه بر علوم روحی، معنوی و علوم دینی که مربوط به قرآن و روایات و فقه و احکام و حدیث و اینهاست، علاوه بر اینها روی عرض کنم که همه علوم مادی که برای رشد مادی جامعه اسلامی بهش نیازه، اسلام تأکید زیادی داره و در تاریخ اسلام وقتی که مسلمان ها یه دورانی در گذاری اسلام بود زمان پیغمبر اکرم، خب اون دوران بیشتر داشت نطفه جامعه اسلامی بسته می شد و اساس اسلام ریخته می شد. بعد با همه انحرافاتی هم که در تاریخ اسلام پیش آمد، اما چه ائمه و چه حتی خلفای دیگه روی توسعه علم، ولی اون که تو اونا کمتر بوده گاهی هم مقابلش می ایستادن، اما فرهنگی که پیغمبر اکرم پایه‌گذاری کرد و چیزی که از اسلام ناشی شده بود بر این اساس بود که علم در جامعه با توسعه پیدا بکنه. وقتی که اسلام مسلمان ها وارد صحنه جهان شدن در اون زمان در صدر اسلام، خب امور مختلفی در یونان اون وقت علوم و فلسفه وجود داشت، در ایران اون وقت همینجور، در هند یک علوم وجود داشت، در چین یک علوم وجود داشت. مسلمان ها وقتی که قدرتی گرفتند و حکومت و تشکیلاتی و جون گرفتند با همه انحرافاتی که پیدا شد، در این حال دنیای اسلام همه علومی که در اطراف عالم بود اینا رو میپذیرفت و خودش هم روش کار میکرد و ترقیات عجیبی در علوم تو دنیای اسلام پیدا شد. این از افتخارات اسلامه و اینجا اگر آدم بخواد وارد نقل نمونه ها و شواهدی بشه در علوم و پیشرفت هایی که مسلمان ها تو این قسمت پیدا کردن مثنوی 70 مایل کاغذ شود، داستان و شرح طولانی پیدا میکنه. اما این یک امر مسلمی است که خود غربی ها، دانشمندان غربی و آدم های منصف اینو قبول کردن که اسلام در ابتدای پایه‌گذاری خودش و در صدر اسلام مسلمان ها تمام علوم و دانش هایی که در اطراف و اکناف دنیا بود منتقل شد به جامعه اسلامی و دنیای اسلام هم رو اونها را گرفت، اصلاحش کرد، تهذیبش کرد و رشدش داد. علاوه بر این که مسلمان ها اصحاب پیغمبر، اصحاب ائمه و روات و اینها پایه‌ریزی علم فقه و حدیث و عرض کنم که علوم علم کلام و تفسیر و این علوم دینی کردن، علاوه بر این علوم دنیاوی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، عرض کنم که ستاره شناسی مخصوصا و علوم دیگه، اینا تو دنیا پخش بود، هر جای دنیا یه دهی مثلا در رشته های کار کرده بودن. مسلمان ها همه اینا رو آوردن تو جامعه خودشون و هیچ تأثیری خرج ندادن نسبت به علم، که چون علم از جای دیگه نباید آموختش، نباید بیاد اینجا. اتفاقا با کمال زیرکی و هوشیاری و زرنگی مسلمان ها اومدن علوم را از این بر اون بر دنیا از هر جایی بود گرفتن و رشد و توسعش دادن، که به اونجا میرسه که خب ابتدا مساجد پایگاه درس و بحث بود، قرآن رو نمیدونم این مقدار سواد خوندن و نوشتن اونها که تو اون زمان چیزای مهمی بود و شرایط اولیه فرا گرفتن تعلیمات دینی و چیزای دیگه بود تو مساجد بود. بعد اینا توسعه پیدا کرد، مدارسی تأسیس شد، بعد عرض کنم که مدارس خیلی توسعه پیدا کرد و بر اساس و کنار مدارس کتابخونه های تأسیس شد. گاهی مثلا در 7-8 قرن قبل در مصر مثلا یا در بعضی همین شهرهای ایران یا در اندلس که جای خیلی مهمی بود و داستان جدایی داره و جاهای دیگه که دنیای اسلام، گاهی نقل میشه تو کتابها که مثلا کتابخونه در فلانجا بوده که چند میلیون کتاب داشته. اونا مثل امروز نبوده که کتاب از کنم که برای چاپ کتاب دستگاهی پیشرفته باشه و کامپیوتری باشه که کاغذ بده اون طرف چاپ کنه بیاد بیرون و 100,000 نمیدونم 1,000,000 نسخه ازش چاپ کنن. یکی کتاب که میخواست تکثیر بشه باز یه بنده خدای چشمشو بذاره رو اون و چندین مثلا ماه روش زحمت بکشه نسخه برداری بکنه یکی کتاب زیاد بشه. تو اون شرایط تو تاریخ ما نقش شده که در بعضی از حوزه‌های دینی، حوزه‌های علمی و شهرهای مهم علمی دنیای اسلام 7-8 قرن قبل، 9 قرن قبل، چندین قرن اینجور بود تا اون وقتی که مغول حمله کرد و عرض کنم که اروپایی‌ها بیدار شدن و اومدن همه چیز ما رو به تاراج بردن. اون وقت اروپا خواب بود، اونا شرقی‌ها به اونا گفتن شما وحشی هستی و خواب بودن، هیچ تمدن و علم و اینا به اون صورت نداشتن. تو بعضی کتابخونه‌ها چندین میلیون کتاب بود و با توسعه اینها کتابخونه‌های بزرگتر، مدارس بزرگتر و محافل علمی مهمی تشکیل می‌شد، چه در علوم دینی زمان ائمه که خیلی هم ائمه رو این جهت نقش داشتن و چه بعدش در توسعه فرهنگ اسلام خیلی توسعه پیدا کرد. این یکی از چیزاییست که حالا خیلی حرف داره و داستان و شواهدی داره که با جای خودش بود. از کنم همین دانشگاه الازهری که امروز در مصر هست خب این سابقه طولانی داره و کتابخونه مهم داشته، نمیدونم دانشمندان مهم میره تحویل داده که جای خودش. یا در اندلس اسپانیای امروز که بعد غربی ها آمدن فحشا و منکرات و فساد را توش رواج دادن از دست مسلمان را پس گرفتن، چند قرن اندلس پایگاه علوم دنیا بود و علاوه بر علوم دینی علوم دنیایی، یعنی ریاضیات، حساب، هندسه، از کنم که علومی که برای اداره زندگی بشر لازمه، اینا پخش بود و خیلی گسترده در اونجا حضور داشت. که داستانش احتمالا گاهی من خود من اشاره کردم، اینا اومدن فحشا و منکرات رو آوردن، جوانا رو فاسد کردن، منحرف کردن و جوان فاسد و منحرف دیگه درس بخون نیست، علم رو از اونا گرفتن و شکستشون دادن. تو جاهای مختلف دنیای اسلام تاریخ میگه اینا از کنم کتابخونه های مهم، مدارس مهم، دانشمندان بسیار مهم که همینجا الان بخوام شما نمونه هاش رو بگید، در 20 میشه مثلا نمونه های خیلی مهمی آورد که خود غربی ها میگن اینا پایه‌گذار مثلا فلان علم و فلان علم، که اینجا دیگه فرصتی نیست که من اون صحبت کنم، یک دیگه باید صحبت بشه. این وضعیتی بوده که علاوه بر کار با آیات و روایات اینجا نداشتم بگوش دارم خورده بوده، از سیره عملی کشورهای اسلامی اینجور بود که اینا پرچمدار علم و فرهنگ و ترقی در دنیا بوده، یعنی علاوه بر علوم دینی و علومی که مربوط به احکام دینی بود، در علوم مادی اینجور توسعه و رشدی بود که خب مراکز مهم تأسیس شد، دانشمندان بزرگی پیدا شدن و پرچم‌دار علم و تمدن در دنیا بودن، که البته بعد استعمارگرای غربی در اثر ضعف و سستی خود دنیای اسلام، نه که اونا کاری کرده باشن، دشمنش وقت کاری نمیتونه بکنه، تا خود آدم از درون خودش نپوسیده باشه دشمن هیچ کار نمیتونه بکنه، تا خودمون تو درونمون پوسیدگی و فرو ریختگی نباشه، خودمون سست نشده باشیم، یه ملتی تو درون خودش سستی حاصل نشده باشه دشمن هیچ کار نمیتونه بکنه، 10 تا هم ضربه بزنه آخرش از اینجای دیگه ضربه میخوره و دور کنار. ولی خب در اثر سستی ها و ضعف هایی که دو دنیای اسلام بود و بعدم از کنم که زیرکی و زرنگی اونا اومدن رو کار و همه این افتخارات را به باد دادن و این باید برای ما درس باشه امروز، یعنی این امروز یک چیزیست که برای نظام ما اهمیت داره، یه حرف گذشته نیست، عبرت و درسیست برای همون امروز کشور ما و نظام ما که ما در همونطور که کشور ما و مردم ما باید برای رشد و بقای انقلاب و آرمان‌های انقلاب حساس باشن، باید اینو ببینن که بقای انقلاب و رشد انقلاب اینه که جامعه ما علوم و تکنیک و صنعت دنیا رو یاد بگیره و در اینا پیشرفت میکنه و ما و کشور ما استعداد و زمینه این رو داره، ما فقط از نظر سیاسی شرایط آماده نبوده که کشور ما ترقی و رشد بکنه، دشمن ها برش مسلط بودن و از نظر استعداد ما هیچ در دنیا در جهان اسلام، نه فقط کشور ما بلکه کشور ما به خصوص، استعداد و زمینه ترقی در علوم هیچ کم نیست و ما باید روی حساس باشیم، بدونیم که امروز همه زندگی دنیا به این طرف داره میره که از صنعت، از کشاورزی، از برام که و همه بخش های زندگی مردم خب میره به طرف علمی شدن و صنعتی شدن و این نیاز به متخصص و درس خونده و تحصیل کرده داره، این استعدادیست که تو دنیای اسلام هست، تو کشور ما هست و زمینیست که نذاشتن رشد بکنه. انقلاب ما اگر بخواد باقی باشه، اگر نظام ما بخواد یک نظام قوی در دنیا تلقی بشه و رشد بکنه، باید روی مسئله حساس بشن و هزار مادرها اونایی که میدونم که مسئولیتی بر دوششون هست اینو باید بدونم که باید در توسعه سواد که این قدم اولشه، سواد خوندن و نوشتن و بعد توسعه علم و فرهنگ در جامعه و تقویت بود علمی جامعه و واداشتن بچه ها به و کمک به اونها برای درس خوندن و ترقی علمی کمک بکنن، این برای نظام ما یه چیز ضروری است و عرض کنم که من همینجا عرض بکنم تو خود منطقه میبور مناطق مختلفی که داره واقعا از استعدادی زمینه خیلی خوبی دارن، یعنی الان هم خب آمار هم که نشون میده معمولا از نظر از کنم علمی و سواد و استعدادی تو جنبه های مختلف و رشته های مختلف یک زمینه و استعداد خوبی وجود داره و این استعداد به شکوفا بشه. باید رشد این رشد را پدرها و مادرها و از کنم اصولا جامعه و محیط آموزشی این رشد رو بچه ها بده که از علمی قوی بشن بیان بالا. تو دنیای امروز یه وقتی شاید نمونم همینجا جای دیگه من این گفته باشم که از علمی وقتی کشورها را از کنم که حسابش میکنن درجات کشورها را حساب میکنن گاهی میبینی با یک دانشمند یک کشوری از در فلان علم یا دانش میشه اول در دنیا. مثلا در جامعه شناسی یا در فیزیک وقتی که فلان کشور مثلا دو تا سه تا یکی دانشمندی بزرگ داره این یا تو صدر کشورها از نظر علمی و خب برای رشد خودش هم خوبه. عرض کردم همه اینا باید برای اسلام باشه، برای توسعه و پیشرفت اسلام باشه، ولی همه اینا تو دنیا هیچ چیز ارزش نداره پیش خدا، اونجای خودش محفوظه. ابتدا بهش اشاره کردم ولی این مقایسه کشورها از نظر علمی گاهی به یک شخصیت دو شخصیت یا سه شخصیت و این شخصیت های علمی هم که از آسمون نمیاد، شخصیت علمی از همین مردم پیدا میشن، خیلی عمدتاً هم از همین خانواده های پایین گاهی هم متوسط و حالا گاهی هم بالا پیدا میشن. ولی به هر حال استعداد دیگه چیز نیست که پولدار خریده باشه، گاهی منی آدم بی پولی بهترین استعداد خدا میذاره تو خونه او که قابلیت ترقی اونجوری داره، چه علمای دینی چه غیر دینی فرقی نمیکنه. خب این چیزیست که خدا در جاهای مختلف قرار میده و کسی هم پیش قومی نداره که حالا به پولدار اینا بدن غیر پولدار. استعداد و آمادگی در مردم هست، شخصیت ها هم که از آسمون نمیان، تو همین خانواده ها میجوشن. منتها اگر این فرهنگ و رشد باشه که من حالا نمیخوام کم بشماره مثل کشاورزی یا کارهای دیگه که نیاز جامعه بهش هست، جامعه به همه چیز نیاز داره و همه چیز هم در جای خودش ارزش داره، ولی اونایی که میبینه این بچه میتونه درس بخونه رشد بکنه، چه در دخترها چه در پسرها. من اینو تاکیدم باید بکنم اینجا رو قسمت خواهرها و دخترها که خب میدونید خواهرها در قسمت‌های عرض کنم که رشد علمی بهشون نیاز در عرض کنم که معلمی دبیری و در رشته‌های پزشکی، خوب خیلی رشته‌های پزشکی وجود خواهرها مثلا درش خیلی نقش مهم و ارزنده‌ای داره. شخصیت‌های علمی وزنه‌های مهم کشورها هستن و اونا از آسمان نمیان، تو خانواده ها پخشن، باید ترغیب کرد، تشویق کرد، امکاناتشون اختیارشون گذاشت، کار کرد و رشد بکنن، همینجور هم خود آموزش پرورش هم خود مردم. این چیزیست که باید همه بهش توجه داشت که اونی که میبینن استعداد و قابلیت ترقی داره بذارن درس بخونه، که این مهمتر از اینه که حالا یک کسی آدم 70 ساله سواد یاد گرفت نگرفت، حالا اون مهمه، ما نمیخوام اونو نفی بکنیم، ولی اون استعدادایی که اول کارشون رو میتونه شخصیت علمی مهمی بشه و باری رو از دوش جامعه برداره و خلأ این رو در جامعه پر بکنه، این رو ما باید روش حساس باشیم و ارزش براش قائل باشیم. اینو من اینجا میخواستم به سفارش بکنم و از کدام منطقه هم منطقه ایست که قابلیت استعدادش وجود داشته و آمارم رو نشون میده. این رو باید قدرش دانست و خانواده ها در رشد علمی بچه هاشون، در ادامه تحصیل بچه هاشون، ضمن مراقبت و رعایت همه چیزهای دیگه حساس باشن و بیشتر توجه داشته باشن. امیدواریم که خدا به همه ما توفیق بده که علمی را کسب بکنیم که در جهت رضایت خالق و خدمت مخلوق قرار بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. تعالى آله الاطيبين الاطهرين صل على سيدنا ومولانا امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شبار اهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإطاعة أوامره و استمرار بر اطاعت و عبادت و تقوا بعد از ماه مبارک دعوت میکنم و از خدا میخواهیم که به همه ما توفیق اطاعت خودش را عنایت بفرماید. در این خطبه دوم عرض کنم که مسائلی را تو در ارتباط با مسائل منطقه به ذهن میاد که تذکرش بد نیست، شاید لازمم باشه که عرض میکنم. یکی دو نوبتی که در ماه مبارک صحبت کردم تقریبا در همین حول و حوش و محور جنگ خلیج فارس و قضایایی که بعد عرض کنم که رخ داد و اتفاق افتاد، خب صحبتهایی کردیم و اینم خب بی ارتباط با اونها نیست. ما اون چه که حوادثی که دنیای اسلام و خلیج فارس و عراق بالخصوص بعد از جنگ خلیج فارس داره باش مواجه میشه، حوادث کوچک و سبکی نیست که بشه به سادگی از کنارش گذشت و توجه بهش نداشت. خب اون چه که خدمت بزرگی که صدام به استکبار غرب کرد چیزیست که تبعات مهمی رو دنبال خودش میاره، ولو این که خودش رو هم ببرندش و یا تغییر و تحولاتی در عراق ایجاد بشه، ولی به هر حال خدمت بزرگی رو اینها عرض کنم که حزب بعث عراق به اهداف استکبار و آمریکا کرد و اینجور آمدن آمریکا در منطقه و مانور دادنش و حضورش در صحنه‌های مختلف منطقه خلیج و کشورهای عربی و نفتخیز چیز ساده‌ای نبوده که، ولی امروز با کمال تأسف ببینیم که به سادگی اونها مانور میدن و عرض کنم که هر کاری میخوان دارن انجام میدن. با عرض کنم که هیمنه که انقلاب ما ایجاد کرده بود که هنوزم در دنیا از این هیمنه و عظمت انقلاب خودشون دارن میترسن، خب واقعا تصور این که آمریکا به سادگی بیاد در منطقه نیرو پیاده بکنه، چندین هزار مثلا نیرو بیاره، عرض کنم که نیروی هواییش بیاره، نیروی زمینیش بیاره و یک کتاز میدان باشه در خلیج و در خیلی کشورها، این چیز ساده ای نبود. روی این که مثلا 100 تا مشاور آمریکایی به وقت اینا حساس بود، 100 تا مشاور آمریکایی اگر میگفتن در کویت یا در عربستانه خیلی روی حساس بود دنیای اسلام که اینا چقدر چی هستن که نمیدونن مشاورای آمریکایی با بیان براشون کار بکنن و این مسائل، این مسئله حساسی بود. صرف همین اسم این که تو کویت یا عربستان یا زمان طاغوت در ایران مشاوران آمریکایی تو منطقه بودن، این مسئله بود که همه روش حساس بودن و خود اون از این که آمریکایی‌ها تو کشورش حضور دارن وحشت داشتن، یه همچین حالتی تو منطقه وجود داشت. خب این حتی قبل از انقلاب هم بود، بعد از انقلاب هم خب با حساسیت های شدیدی که انقلاب در دنیا ایجاد کرده بود و با حرکت هایی که به تبع انقلاب و بر اساس انقلاب در دنیای اسلام روی آمریکا و غربی ها ایجاد شده بود، اینو ساده نبود که بیان از کنم که یه جایی رو اشغال بکنند و بزرگ داشته باشند. اگر یادتون باشه همون سالای چند سال قبل در لبنان، خب آمریکایی‌ها یا فرانسوی‌ها وجود داشتن که اون انفجار بزرگ رو هم حزب الله ایجاد کرد که اینا جا گذاشتن رفتن. یعنی وجود اینها چیز خیلی حساسی بود و برای حکومت‌ها چیز گرانی بود که آمریکایی‌ها خیلی آرام تو کشورشون وجود داشته باشن. یک حساسیتی تو منطقه بود. با کمال تأسف این حساسیت امروز تو منطقه شکسته شده. این حساسیت شکسته شده. اونم به حدی که خب حالا اینا اومدن جنگ کردن زیر پوشش سازمان ملل بود، اینا جای خودش. خب قطعنامه شورای امنیت بود و اینا خب پوشش براش درست کردن اونها. ولی بعدش حضورشون در عراق، یه روز بگن که بله اجازه ندارید هواپیما دور حرکت بکنه، یه روز بگن اجازه دارید حرکت بکنه هواپیما دور، یه روزی یه کمی بیان جلو تو خاک عراق، دو دفعه عقب نشینی بکنن، دو دفعه منطقه دیگه بگیرن، اینا چیزای ساده ای نیست که امروز داره واقع میشه. تصورش هم نمیشد که چند سال قبل، ولی خب با کمال تأسف واقع شده. و اون حقیقت تلختری که دنبال قضایا داره واقع میشه که امروز به سادگی بوش اعلام میکنه که بله ما بعد از این که اجازه داده بدترین فجایع بر سر ملت عراق آمده، حالا به عنوان دلسوزی و فریبکاری و احتمالاً به خاطر نقشه هایی که پشت پرده باشه، اینا به خود اجازه دادن که اون طرف عراق که ربطی به اونا نداشته و هم مرز کویت نبوده و نیرو اونجا نداشتن، تازه ابتدا به ساکن نیروی زمینی رو بردارن و نقلش بدن به طرف شمال که در جریان این قضیه و به اصطلاح خودشون مناطق امنی را برای کردها ایجاد بکنن. خب اینا مجموعه حوادثی است که به آدم نشون میده که چطور حزب بعث و صدام خدمت بزرگی رو به آمریکا کرده، خواسته یا نخواسته. و همینه که گاهی بعضی ها واقعا شک میکنن، هنوز آدم هایی هستن که خیلی به با این که خب ظاهر قضایی اینه که خب اینا مقابل آمریکا بالاخره رو منافع دنیا به جون هم افتادن، ولی بعضی ها هنوز شک دارن این مسئله. بعضی آدم ها حتی دقیق هم هستن شک دارن این مسئله، احتمال میدن که اصلا این صحنه چینی ها شد که آمریکا جای پایی پیدا بکنه. حساسیت دنیای اسلام اونقدر زیاد بود که ساده نبود آمریکا عرض کنم که بیاد کویت و سر شاهای نفت و عرض کنم که قیم کویت بشه، قیم رسمی، غیر رسمیش که قبلا بوده، قیم رسمی کویت بشه و قیم رسمی آمریکا عراق بشه و عرض کنم که نیرو این طرف بیاده کنه، نیرو اون طرف بیاده کنه. اینا یه چیزی خیلی مشکلی بود در زمان قبل از جنگ خلیج. و چهار تا نیروی هرجا داشتن با کلی مشکلات مواجه بودن. تو لبنان چقدر مشکلات داشتن به خاطر اینکه مثلا نیرو داشتن، ولی امروز عوض شده. خب رو این جهته که بعضی احتمال میدن واقعا یک نقشه حساب شده بوده که حزب بعث اجرا کرده برای اینکه اینجور آمریکا بر همه چیز مسلط بشه. حالا یا اونا متوجه بودن یا نمیدونستن، آمریکا قدم به قدم اونا رو کشون انداخته تو این چاله، تو این فاجعه بد و عمیقی که برای دنیای اسلام پدید آمده که هیچ اختیاری از خودشون نداشته باشن. مردم عراق باست تو بیامونا آماره باشن و اون خبیث هایی که این روزگار رو به سر اون آوردن بیان از بالا با هواپیما مثلا نون رو از کنم که چی مثلا چهار تا جعبه نون چیزی مثلا بریزن، خواهی اونا با اون وضعی که تلویزیون دیدید مثلا بگیرن. این ذلت برای دنیای اسلام فقط برای اونا نیست، این سرنوشت دنیای اسلام و مسلمان همه به هم مرتبطه. هر مسلمانی تو هر جای دنیاست باید احساس این دلسوزی بکنه، احساس عرض کنم که این ضعف رو برای خودش بکنه که چرا با دنیای اسلام اینقدر سوس باشه، مردم عراق اینقدر سوس بودم که به این روز افتادم که باید امروز دستشون دراز بکنم به دشمنهایی که این روزگار رو به سرش آوردم. از فرط بیچارگی و از کمال حماقت و یا مزدوری که رهبرانشون داشتن، این بدترین نتیجه جنگ این شده که امروز حساسیت های دنیای اسلام در حضور آمریکایی ها و غربی هایی که جز منافع مادیشون هیچ چیزی نمیخوان شکسته شده. این فاجعه بزرگی است که به قیمت گرانی داره برای دنیای اسلام تمام میشه. و اینجاست که آدم این نکته رو من در اینجا تذکر بدم و یادآوری بشه که اگر یادتون باشه خوب امام وقتی که قطعنامه رو پذیرفتن فرمودن که مسائلی در جریانی که بعد ملت خواهد فهمید که چی شد که امام با صلابت استواری که به فرموده خودشون تا چند لحظه قبل شعار جنگ تا پیروزی میداده ناگهان جام تلخ زهر قطعنامه رو پذیرفت. امام فرمود چیزایی که بعد معلوم میشه. خب همه این حوادثی که مدت واقع شده این حقیقت سخن امام رو واضح کرده. آدم یه وقتی روی یک دندگی و حماقت میفته، یه وقتی روی شعور انقلابی کار حساس میکنه. ملت ما زمان انقلاب رو شعور انقلابی عرض کنم و با روش های اسلامی انقلاب کرد. در جنگ ما شرایط به جایی رسیده بود که امام و مسئولین ما احساس کرده بودن این واقعیتی بوده که احتمالاً آمریکایی‌ها با استفاده از بهانه جنگ و اون خب پیروزی‌هایی که مدتی ایران خب به صورت سریع و حسابی داشت در جبهه‌ها و می‌دیدن اگر بنا نیست این سلاح شیمیایی هم کارایی داشته باشه، اینا دنبال این رقم نقشه بودن که خب نیرو پیاده بکنن و به بهانه ایران همین فاجعه‌ای که امروز تو دنیای اسلام به وجود آوردن به بهانه ما از سر دنیای اسلام در بیارن. این حماقت بود، همین حماقتی که صدام کرد حماقت بود. دشمن رو از راه خودش باز زمینش زد. راه انقلاب اسلامی این نیست که ما هر جایی یه بهانه بدیم که دشمن بیاد با اون بهانه هر غلطی میخواد بکنه. راه انقلاب اسلامی اینه که ملت ها بیدار بشن. چون ببینید فلسطین امروز، فلسطین چندین سال نمیدونم گروه های شرکی داشتن مقابل اسرائیل، هیچ کار نمیتونستن بکنن، ولی امروز یک حرکتی که مشابه انقلاب ماست، یعنی حرکت مردمی، این رو نمیشه کارش کرد. همه مردم یه منطقه وقتی یه چیزی میگن و عرض کنم که مقابل دشمن ایستادن، این کسی نمیتونه کارش بکنه. دیر یا زود باید تسلیم بشن یا باید همشون رو نابود بکنن. خب این رقم جریانی که بیاد دشمن زمین میزنه، ولی بهانه به دست دشمن دادم این حماقته. اون وقتی که ما یکی از علل پذیرش قطعنامه همین بود، ما احساس کردیم مسئولین ما و امام راحل قدس الله نفسه و زکی احساس کردن که اونو دنبال اینن که با بهانه ما این فاجعه بزرگ رو بر سر از کنم کشورهای اسلامی در بیارن. ما دستشون از پشت بستیم با عرض کنم که پذیرش قطعنامه. جنگیدن یا پذیرش قطعنامه همیشه باید در ارتباط با اون پیشرفت اهداف در نظر گرفته بشه. وقتی که احساس کردیم که این یه حماقت، این حماقت صدام کرد در اشغال کویت و از کردم اون شکستن مرز و حساسیت دنیای اسلام رو آمریکایی‌ها که امروز ببینید به این شرایط داره در میاد و اون که الان هم در عراق داره واقع میشه دنبال این قضیه واقعا چیزی تلخیه. اون دیگه من اونو نمیخوام بگم، هم زیاد گفته شده و همه هم میدونیم که چه فاجعه تلخ و ناگواری در سر ملت مسلمان داره در میاد و آمده و الحمدلله کمک های شما به طور کلی کشور اینجا کمک های خوبی بوده و امیدواریم که باز هم واقعا آدم شب که تو خونه آرامش داره گاهی هم فکر بکنه اون دردها و رنجهای اون بیچاره‌ها را. اینو همه توجه دارید، سفارش بیشترم نمیخواد. احساس همدردی با اونها و کمک هرچه امکان داره الحمدلله تا به حال خوب بوده، انشاءالله استمرار هم داشته باشه که ما اخوت اسلامی و برادری و مواسات اسلامی رو نسبت به برادران مسلمان خودمون با هر چه باشد و در هر شرایطی باشه، اون مثل ماده پرست ها و اونایی که در ترکیه هستند و منافع اقتصادی حساب میکنن نیستیم یا غربی ها نیستیم. ما به عنوان وظیفه اسلامی باید به ملت مظلوم عراق کمک بکنیم. این واقعیتی است که نمیشه فراموش کرد. ولی خب اونی که الان داره در عراق واقع میشه ظاهرا اونا دنبال اجرای یکی از این دو مسئله هستن که بیشتر دراه هستن. خب این قبلا هم گفتم اشاره بکنم که خب روند جریانی بود که بعد از چی خود اونا گوش رو نمیدم اونا یه چراهای سبز نشون میدادن و این ملت عراق احساس کرد که ممکنه تو این فلاکت و ذلت و حقارت حزب بعث ممکنه استفاده کرد و کار رو پیش برد. خب کارم رو خیلی پیش بردن، شهرها رو گرفتن، نمیدونم چی کردن چی کردن، رفتن جلو. اونا رو بردن تو اینجا، بعد دستور دادن که هواپیما الان میتونه عملیات بکنه. درست یک ملت را آمریکا
آمریکا و کشورهای غربی یه ملت سابقه دار و بزرگ و مسلمان را بردن تو مسلخ، بردنشون تو چاله، برای سنگ رها کردن پایین. درست این کار آمریکایی‌ها کردن. این مو نمیزنه این قضیه. اون بردن تو چاله، برای سنگ رو انداختن پایین. شرایط جوری شد که ملت احساس کرد میتونه کاری بکنه، بعد اونا نیرو دادن به اونا و بعضی کشورها نیرو فرستادن حتی به کمک صدام. و عرض کنم که اون چیزی واقع شد که نتایجش دیدید و شنید. خب حالا اونا احساس کردن که مسلمان میخوان بیان رو کار، اینو شکستش دادن. حالا دنبال اینن که یا با حرفایی هم روزا در اخبار و عرض کنم که گزارش های داخل خود تلویزیون ما و همینجور گزارش های خارجی زده شده که احتمال داره مثلا خودشون یا کودک مثلا نظامی یا آرامتر به صورت خیلی آرام یه تغییر و تحولی تو عراق ایجاد بکنن، صدام رو ببرن یا بعضی اون افراد شناخته شده اونجا رو ببرن، یکی مثلا معتدل‌تر تو خود اونا بیارن، یا به هر حال یک کسی وابسته به عربستان و آمریکا و اونها بیارن رو کار. این چیزیست که آمریکا دنبالش، حرفای اخیرم اینو نشون میده. یا اینه یا تجزیه عراقه که هر دوش محتمله و به احتمال قوی هم الان آمریکا دنبال اینه که حساب بکنه همه برگ ها را، برگ های برندش را به اجرا بذاره، بینه که کدام مفید تر واقع میشه. چون با عراق بعد از جنگ مقابل سه حالت بود، یا نیروهای انقلابی و اسلامی و مخصوصا نیروهای شیعی قوی میشدند و صحنه گلبان معرکه میشدند و جریان اونجا رو دست میگرفتند، خب این چیزه مطلوبه برای ما بود که این را آمریکا نذاشت، یعنی به اون صورت سریع نذاشت. ملت عراق نباید ناامید باشه، ما نباید ناامید باشیم، دنیا مسلمان به دنبال این باشه که حکومت اسلامی ایجاد بکنه. این یه راه بود که اینو جلوش بستن. خب دو راه دیگه وجود داره، اینا دارن توی معادلات سیاسی کسر و انکسارش میکنن، محاسبهش میکنن که کروش کارایی بهتری داره، یا اگر نتونن سوار بر همه عراق بشن یه تجزیه ایجاد بکنن که ضعف اونجا ایجاد بشه با یه تجزیه ای و مثلا چی، یا که این مقداشات ضعیفتر باشه. ولی خب بعضی ها تو غربی ها مخصوصا انگلستان دنبال این هستن، وزارت خارجه انگلستان یکم طرحی داشته که شنیدیدم. و یا اگر این نشد، اونی که بیشتر آمریکا ظاهرا متمایل به این هست، اینه که خب با این مانورها و تضعیف بشه این نیرو صدام و حزب هست و عرض کنم از اون طرف هم جلوی رشد مسلمان ها گرفته بشه و در این وسط یک آرام، حتی اگه بشه خیلی کودتای سخت هم نباشه چون به نفع آمریکا نیست، آرام یک تغییر و تحولی در قدرت بشه. ولی به هر حال هر یک اون راه اول و فلان جلوشو گرفته، ولی هر یک از این دو بشه، هر دو راه بشه برای ما خطر داره و ما باید هوشیار باشیم و ملت عراق هم باید ادامه بده کارش را. این چیزی نیست که به پایان راه نرسیده و اون بدبختی هایی که امروز دارن میکشن این نتیجه سستی های گذشته است. اون وقتی که امام بر سر حوزه نجف فریاد میزد، بر سر مردم بصره فریاد زد، مردم کربلا و نجف فریاد زد، اون وقت وقتی بود که اینا بیان تو صحنه کار بکنن. پیام اون پیر الهی را، اون رهبر بزرگ انقلاب را گوش نکردن و خب داره برشون واقع میشه اون چی که میبینیم. آمریکا این که نقشه است که تو عراق داره، نقشه کلیش هم اینه که به هر حال از اون طرف اینه که پیام ما تو فلسطین بالاخره یه انقلابی امروز تو سرزمین های فلسطین مردمیه، ریاست عرفات و سازمان ها اونا وابسته نیست، خود مردم دارن میجوشن، هر کسی از بیرون میخواد خودشو به اینا ببنده، اونا از خود جوش دارن کار میکنن. اونجا رو قضیه رو میبینه، این مانع مقابل اسرائیل و آمریکا یکی از مهمش همینه، اینو اونجا میبینه. تو لبنان هم که نیروهای بزرگی میبینه که خب نقشه‌هایی هم دارن اجرا میکنن که خل اصلاحشون بکنن و اینها، و جاهای دیگه هم زمینا هست. اونی که برای آمریکا مهمه اینه که عراق مبادله به حکومت اسلامی نشه. حتی من شنیدم اخیراً تو از کربلا اونا مثلا جای اومده، بعضی جاها مخصوصا رو تفکر شیعی و انقلابی که شیعه است، البته این شیعه و سنی هم نیست، خود فلسطینی ها سنی هم. این تفکر امام، ما هیچ وقت شیعه گری اونجوری نداریم که بخوایم بگیم سنی بدتر از مثلا غربی ها هست که یه وقتی طاغوت اینجور مثلا چی میکرده، نه مسلمان مسلمان هر جور باشه، ولی در این وقت تفکر انقلابی شیعی رو خیلی دارن تضعیف میکنه. من شنیدم بعضی دیوارهای کربلا و نجف شعار نوشته شده که دوران تشیع اونجا تمام شده. این حرف کمی نیست برای ما. عراق آماده آمارای رسمی میگه بالاتر از 50%، حدود 55-60% رسما میگن شیعه است، ولی آمارای غیر رسمی خیلی بیش از این است، 70-80%. خب یک کشوری با این جمعیت مرکز عتبات عالیات، خب این مسئله کوچیکی نیست. و آمریکا نمیتونه بین اونجا حکومتی بکنه پیش بیاد، تو فلسطین هم اونجور، تو لبنان هم اونجور و جای دیگه هم اونجور. این تریس که آمریکا دنبالشه و امروز بین این دوتا راه در عراق اونو گیرن. ولی خب مسلمان ها الحمدلله هستن، روی خوبی هم هستن، کار میکنن، انشاءالله خدا یاریشون بکنه، کمکشون بده که به نتیجه خوبی در عراق برسن. و ما درس هایی که واقعا بود از این جریاناتی که در حال وقوع و جریانات گذشته بگیریم، یکیش اینه که ملت ها باید قوی در صحنه باشن. عرض کردم اون چی که بر عراق میاد نتیجه سالها سستی، چه سستی علما و چه سستی مردم، نتیجه اون سالهای سستی و ضعفه. فساد را و انحراف را همون اول به جلوش گرفت، ولی هرچی بره پیش قوی تر میشه. این اگر از اولی که از بحث آمد و مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه اون اعلامیه دادن که اینا حزب کافرند و چی اونها، اگر اون وقت یک جریان قوی پاک خالص اسلامی بود که بر عراق غلبه پیدا میکرد و این حزب خبیث را ریشه‌کن میکرد، دیگه بعد گارد جمهوری پیدا نمیشد، بعد توسعه حزب بس پیدا نمیشد که امروز اونقدر حکومت جهنمی دارن که همه مردم مقابلش ایستادن، ولی در اون سازماندهی قوی دارن و خب کمکشون میکنن و اینجور مردم رو سرکوب میکنن. این درسیه برای ما که ملت ها اگر در صحنه نباشن، اگر غفلت و سستی در یه ملتی پیدا بشه شکست میخورن. این رو باید بدونیم. ملت ما امروز باید با کمال قدرت و صلابت و با کمال آگاهی و هوشیاری در صحنه حاضر باشه و مقابل قدرت های غربی و آمریکایی که گاهی هم روی خوش هم نشون میده برای فریب ما، مقابل اینا رو بایستن. توجهی ملت ها، سستی ملت ها و ضعیف شدن ایمان ملت ها، انحراف در نسل جوان ملت ها، به فحشا و منکرات کشیده شدن نسل جوان، دختران و پسران ملت ها، این آغاز شکست یک ملته. این ملت ها دوش توجه داشته باشه و حضور در صحنه این نیست که همیشه یه جنگ رسمی باشه و در جبهه حضور پیدا بکنه، گاهی اون بهتره برای بقای یک چیزی. کودتاهای خزنده وقتی میشه که ملت‌ها رو با فیلم‌های فاسد، با فحشا و منکرات، با بدحجابی، با ایجاد انحرافات، اون ملتی رو آرام آرام منحرف میکنن. وقتی میگه تمام شد پذیره، اینو ما باید بدونیم. و اگر ما به این روز مبتلا بشیم، همونی بر سر امید که بر سر عراق اومده، اون ذلت و بدبختی که امروز در اونجا حاکمه. این یه درسی است که ما بگیریم و این هم رو بدونیم که دشمنان ما آمریکا و کشورهای غربی رو دشمنایی هم که هیچ دلشون به حال ملت ها نسخته. این واقعیتی است که توی قضای خوب روشن شد، اونا نفت و منافع خودشون میخوان و هیچ چیز دیگه برای اون ارزش نداره، فقط اون نقشه های خودشون رو دارن اجرا میکنن. اینم درست دیگه است که باید اینجا بگیریم و بدونیم که انقلاب ما پیام مهم میداره که دنیا مقاید اینو محاصره بکنه، ولی اگر ما خوب عمل بکنیم و خوب رفتار بکنیم، معنویت انقلاب و روح قدسی امام و دعای امام زمان میتونه ما را از بلاها و خطرات نجات بده انشاءالله. من دیگه عرضی ندارم. نکته‌ای هم حالا من نمیدونم دیگه مثلا که فرصتی بشه که حرفی زده بشه. خب به یاری خدا تعدادی حج تشریف میبرن، مسئله حج را اونایی که حضور در حج پیدا میکنن واقعا احساس با احساس مسئولیت در حج شرکت میکنن و بدونن که اینا پیک انقلابن، دنیا روشون حساسه، رو حرف اینها، برخورد اینها و و روی حضور اونها در صحنه حساسه و احساس میکنم که سربازی هم برای اسلام و در صحنه عرض کنم معرکه و دشمنان اسلام حضور دارن و متانت و سنگینی رو عرض کنم که رعایت آدابی که حج داره و رعایت شرایط انقلاب رو بکنن. این رو خیلی روش با توجه داشته باشه که نقطه ضعفی دشمنان ما از ما نگیرن که موجب سرگیری میشه. و دیگه من عرض ندارم. خب یکی از مسائلی هم که در کشور واقع شد و به صورت رسمی هم دیگه چه شد، ادغام نیروهای انتظامی کشور بود که به حمدالله با خوبی و موفقیت انجام شده و در مناطقی هم حتی همینجا به حمدالله فرمانده خوبی هم تعیین شده و امیدواریم که از خدا میخواییم که روز به روز بر انسجام و وحدت و سلامت نیروهای انتظامی ما و ملت ما و سپاه و ارتش و بسیج و نیروهای کشور ما بیفزاید. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. خدایا شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، روح مقدس امام عزیزمون را با رسول الله محشور بفرما، خدمتگزاران به انقلاب و اسلام عزیز به ویژه مقام معظم رهبری انقلاب را در پناه خودت محفوظ بدار. سلامهای خالصانه نمازگزاران جمعه را در روز جمعه به محضر حضرت ولی عصر ارواح را به تراب مقدم الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.